صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
هر شخص عاقل که در تکاپوی یافتن حیات جاوید و ابدیت و خداست، وقتی با جهان مذهب روبرو می شود و تعلیمات بسیار متفاوتی را می شنود و راه‌های مختلفی را می بیند که هر یک ادعا می کنند به ابدیت و راه راستی منتهی می گردند، حق دارد این سؤال را از خود بکند که راستی کدام راه، راه حقیقی و راهی است که خدا برای من مهیا کرده؟ چطور می توانم بدانم دین واقعی کدام است؟ در میان صدها تعلیمات و مذاهب مختلف، هر انسان حقجو حق داره این سؤال را از خودش بپرسه. و دوستان عزیز، ما هم این سؤال مهم را تا به حال زیاد شنیدیم و بدون شک نیاز مبرم به جواب دارد، زیرا آینده جاودانی بشر به آن بستگی دارد. هزاران هزار هموطن در طی چند سال اخیر به خاطر تغییرات سیاسی و آشنا شدن و آشکار شدن تعلیمات مذهبی توسط نامهاشون از ما پرسیدند آنچه که ما خیال می کردیم حقیقت بود، متوجه شده ایم که حقیقت نیست. راستی به نظر شما کدام را راه حقیقی است و مقیاس اعتبار برای شناخت حقیقت چه می باشد؟ ما سعی می کنیم که در برنامه این ساعت به این سوال پاسخ بدهیم، زیرا هدف ما مطالعه و تحقیق کتاب مقدس است و همونطور که عرض کردم، لازم است هر شخصی در مورد حقانیت مذهب و تعلیمات آن به تحقیق بپردازد تا حقیقت را بیابد و گفته مسیح را بایستی عملا پیروی کند که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. هر حقجو لاغل سه نوع مقیاس معتبر دینی در اختیار دارد که احتمالاً رایج‌ترین آن عقل بشری می باشد یا حکمت انسانی. مسلماً نمی توان انکار کرد که نیروی فکری بشری به موفقیت‌های چشمگیری به ویژه در زمینه علوم نائل آمده است و به هیچ وجه نمی توان نقش شعور انسان را در رفتار روزمره‌اش نادیده گرفت. این پویش پرداختن به مسائل روزمره به وسیله شعور و عقل بشری را راه عقلانیت میگویند. ما معتقدیم که چنین پویشی گناه محسوب نمی شود، ولی نباید عقلانیت را با عقل گرایی یکی دانست. عقل گرایی مکتبی است که اعتقاد دارد عقل بشر معتبرترین و موثق‌ترین مقیاس است و بالاتر از عقل هیچ چیز دیگری نیست و اگر آدمی فرصت داشته باشد می تواند تمام اسرار کائنات را کشف کند و در نتیجه انسان به زندگی کامل و بی‌نقص رهنمون گردد. مسلماً طرفداران این نوع عقیده در دنیا کم نیستن و میتوان گفت که معمولاً برای آنها خدا در واقع همان حکم علم را دارد و در واقع خداشون هم علم میباشد، چون معتقدن اگر مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را زیر ذره بین علم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم همه‌شون حل خواهند شد. این روش را روش علمگرایی نیز میگویند که در واقع شکلی از عقل گرایی است. اما حقیقت هم اینه که این نوع عقیده از محدودیت زیادی برخوردار است، زیرا هر آنچه که قابل توجیه از نظر کشفیات علمی نباشد غیر واقعی تلقی میکنند، از جمله پدیده های فوق طبیعی. و باید گفت که کار ساده‌ای نیست که روح انسان را بخواهن زیر میکروسکوپ مشاهده کنن. متاسفانه غالب اوقات طرفداران این روش یعنی عقل گرایی وجود روح را انکار میکنن، و یا اگر بخوان روی اعتقاد خود بیستند چاره جز منکر شدن وجود روح ندارن، در حالی که بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است که روح انسان را منکر بشن. چطور ممکن است که روح انسان را زیر میکروسکوپ قرار بدن و آن را از نظر علمی مورد بررسی قرار بدن؟ نمیشه. آیا ممکنه که وجود خورشید را بپذیریم ولی منکر نور اون بشیم؟ مشکل خواهد بود که انسان زنده را فقط جسم بخوانیم و نه روح. البته بایستی گفت که این نوع عقیده یعنی راه و روش عقل گرایی یک پدیده تازه‌ای نیست که مثلا در قرن ما به خاطر توسعه علم به وجود آمده باشد. خیر، در کتاب پیدایش، اولین کتاب از تورات مقدس، فصل دهم، کوشش و تقلای نافرجام مردم را می‌بینیم که با بنا کردن برج بابل سعی در لکه‌دار نمودن حیثیت خدا می‌کنند. عقل آنان این را که خداوند وجود داره نمی‌تونست بپذیره. بنابراین همون عقل‌گرایی آنان را وادار کرد که برجی بسازن که تا به فلک برسد و به قول خودشون خدا را بیابن. عقل گرایان تمام اعصار و زمانها در واقع سازندگان برج بابل محسوب میشن. در کتاب داوران از تورات مقدس میخوانیم که هر کس آنچه در نظرش پسند میامد میکرد. که سخن از اختشاش و آشفتگی است. آشفتگی اجتماعی و اخلاقی که بر اثر اعتماد به عقل آدمی به وجود آمده بود و یا بر اثر پیروی از روش عقل گرایی، ایامی که از تاریک ترین روزگار عالم محسوب میشه. حقیقت امر اینه که عقل بشر محک و مقیاس معتبر و کافی برای آزمودن حقیقت جاودانی نیست و نمیشه آن را یگانه مدرک و محک اثبات وجود خدا دانست، بلکه به مراتب بالاتر از عقل بایستی باشه تا بتونیم خدا را درک کنیم. محک و مقیاس معتبر برای زندگی روحانیمون بایستی ایمان باشد، ایمان و اعتقاد به کلام خدا، یعنی نه اینکه برخلاف عقل باشد بلکه برتر از آن، زیرا امور روحانی به مراتب بالاتر از هر علم و دانش بشری است. نظریه اعتقاد مطلق به کلام خدا و ایمان به آن بر این اعتقاد استوار شده است که خدای تعالی، خدای مهربان، خدای خالق می‌خواهد خود را به بندگانش بشناساند و در واقع خود کشفی کند. زیرا انسان قادر نیست خدا را بشناسد مگر اینکه خدا خودش را به وسیله مکاشفه به بشر بشناساند. ایمان به اینکه خدا میخواهد با بشر تماس گرفته و خود را به آدمی کشف کند. ایمان به اینکه آدمی از خداست و خدا او را خلق کرده. ایمان به اینکه جزو ذات مقدس خداست که بشر را دوست دارد و خود کشفی میکند. ایمان به اینکه او خدایی است که با بشر سخن میگوید، آرزو دارد با مخلوقات خود مصاحبت داشته باشه. در رساله به عبرانیان فصل اول آیه 1 و 2 این خصوصیات خدا را برای ما آشکار می‌کند و در واقع روش پذیرفتن علوم الهی را با ایمان برامون بازگو می‌کند. می‌گوید خدا در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به واسطت انبیا به پدران ما متکلم شد. در واقع نمی گوید وجود خدا چطوره، ولی وجود خدا را یک امر غیر قابل انکار می داند. می گوید خدا در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به واسطت انبیا به پدران ما متکلم نمود. در این ایام آخر خدا به واسطت پسر خود یعنی عیسی مسیح با ما انسانها متکلم شد. حقیقت هم اینه که در اینجا تفاوت آشکاری بین مسیحیت و سایر مذاهب آشکار می گردد. اختلاف اساسی بین مذهب و مسیحیت در این است که مذهب انسان را در جستجوی آنچه فراتر از اوست در نظر می گیرد. مذهب انسان را در جستجوی آنچه فراتر از اوست در نظر می گیرد. در حالی که مسیحیت تصویری از خدا به دست می دهد که او در پی انسان گمراه است. مسیحیت تصویری از خدا به دست بشر می دهد که نشان می دهد خدا در پی انسان گمراه است. خدا سخن گفته است و مطابق آیه‌ای که خوانده شد، خدا به طور کامل و قایی به وسیله عیسی مسیح با بشر سخن گفته است. این نوع سخن گفتن را تجسم می نامیم. دقت کنید، این نوع سخن گفتن را تجسم می نامیم، یعنی جسم پوشیدن خدا، و این کامل ترین حدی است که خدا می تواند با انسان رابطه داشته باشد و این کامل ترین حدی است که خدا می تواند با انسان رابطه داشته باشد، چون رابطه ای است رویارو. در انجیل مقدس می خوانیم که عیسی مسیح کلمه است یا کلمت الله است، یعنی آنچه خدا گفته است. همونطور که مسیح کلام زنده خداست، کتاب مقدس هم کلام مکتوب خداست. همونطور که مسیح کلمت الله است، کتاب مقدس هم کلام نوشته خداست، کلام مکتوب خداست. در نتیجه کتاب مقدس کلام موثق خدا محسوب میشه که بین ظهور اول و دوم مسیح به وسیله روح القدس به کار میرود تا مردم را به مسیح هدایت کند. درست به همونطور که پولس میگوید که بدون اعلام خبر خوش که همانا پیام کتاب مقدس است، مردم نمی توانند خدا را پیدا کنند. حالا در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که اگر خدا سخن می گوید، آیا تنها به وسیله کتاب مقدس این کار را می کند یا نه؟ پاسخ منفی است که نه، خدا از طریق دیگر نیز سخن گفته است. خدا به وسیله خلقت با بشر سخن گفته، خدا به وسیله وجدان با بشر سخن گفته و خودش رو به همه مردم میشناساند. این روش را روش عمومی یا طبیعی میگویند. درباره نوع مکاشفه خدا در رساله به رومیان صحبت شده است، یعنی در مورد روش عمومی مکاشفه الهی، به طوری که میخوانیم زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیت خدا از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد و ضمیر ایشان گواهی می دهد. و در زبور 19 در مورد مکاشفه خدا در خلقت می خوانیم که آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از اعمال دستهایش خبر می دهد. اما افسوس که انسان با اینکه راه را می داند و نور را می بیند، در راه راستی زندگی نمی کند و از نور روی برمی گرداند و به قول حضرت یوحنا ظلمت را، تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند. نتیجه این شده است که انسان با میل خود نور طبیعی را رد کرده و خود را به هلاکت ابدی بسپارد. این خدا نیست که انسان را به جهنم می فرستد. این خدا نیست که بلا و بدبختی را به سر آدم ها می آورد، بلکه این خود خداست که بر سر خدا داد می کشد که خدایا مرا تنها بگذار، زیرا می خواهد از فیض خدا دور باشد. برای همین است که انسان به کلام خدا توجه نمی کند، ولی به راه و روش خودش ادامه می دهد، اراده خود را بر اراده خدا ترجیح می دهد. در واقع به خدا می گوید که دست از سر من بردار، من می دانم که دارم چی کار می کنم. و البته در این حالت جز نابودی و ارتداد و جهنم چیز دیگری برای انسان باقی نمانده است. از روی این حقیقت متوجه می شویم که مکاشفه طبیعی به تنهایی برای کمک به انسان بخت برگشته کافی نیست. انسان دلایل بیشتری از مکاشفه طبیعی برای شناخت خدا نیاز دارد. در کتاب مقدس ما متوجه می شویم که این مکاشفه یا دلایل دیگر خداوند به ما عطا کرده و این مکاشفه آن را مکاشفه مخصوص می نامیم که خداوند به ما داده تا عامل رستگاری ما انسان‌ها بشه. این مکاشفه مخصوص الهی می باشد که راهی را جلو پای آدمی نهاده تا انسان نجات پیدا کند. طبیعت و وجدان نمی توانند این رستگاری را برای انسان کشف کنند. طبیعت و وجدان وجود خدا را آشکار و مسلم می گرداند ولی راه رستگاری را بر انسان کشف نمی کنه. فقط کتاب مقدس است که این پیام را به ما می دهد. در عهد عتیق یا تورات و صحف انبیا درباره نجات دهنده پیشگویی می گردد و مردم را برای ورود او به این عالم آماده می کند و در عهد جدید یا انجیل مقدس ظهور او را اعلام می نماید و معنی تجسم را شرح می دهد. این است معجزه الهی برای بشر. این است طریق حقیقت و این است مکاشفه مخصوص الهی که کلمه جسم گردید و در میان ما ظاهر شد. پر از فیض و راستی. نکته دیگری که باید در حقانیت کلام خدا در نظر داشت اینه که معنی الهام گرفتن از خدا را باید بدانیم. درک کنیم که یعنی چه. در انجیل مقدس کلمه الهی به معنی کلامی که خداوند به بشر عطا کرده و یا خدا بر انسان دمیده باشد، بر برگزیده خود دمیده باشد و مفهوم واژه آن است که خدا به وسیله روح القدس در انسان می‌دمد تا او با چنان دقتی سخن بگوید یا بنویسد که حاصل کار او به درستی منظور خود خدا را منعکس کند. یعنی روح القدس را در انسان می‌دمد تا او، یعنی برگزیده خدا، با چنان دقتی سخن بگوید یا بنویسد که حاصل کار این پیامبر و یا رسول نویسنده به درستی منظور خود خدا را منعکس کند. هنگامی که خدا به وسیله انبیا و رسولان سخن گفت، آنها نسخه های اصلی کتاب مقدس را نوشتند. این نسخ را خود نوشته می نامند که آثار مخصوص الهام خدا را در آنها می توان مشاهده کرد. این بدان معنی است که کتاب مقدس، یعنی 66 کتاب آن، به صورت نسخ اصلی صدای روح القدس هستند و بنابراین از اعتبار کامل برخوردارند. حالا لازم است درباره چگونگی الهام نیز سخن بگوییم، زیرا در مذاهب و احادیث ادیان دیگر مطالبی غیر از آنچه که کتاب مقدس درباره چگونگی الهام معتقد است تعلیم می‌دهند. به عبارت دیگر مسیحیت یک عقیده مختلفی نسبت به الهام داره تا دیگران. اجازه بدید آنچه را که کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل، و یا ما مسیحیان در مورد چگونگی الهام ایمان داریم به عرضتون برسونیم و قضاوت را به عهده خود شما بگذاریم. ما معتقدیم که اگرچه خدا بر انسانهای برگزیده الهام عطا کرده و با آنها به نحو مخصوصی سخن گفته است، ولی خدا هرگز با این عمل شخصیت آن افراد را نابود نکرده است. ما معتقد نیستیم که خدا دیکته مکانیکی به آنها کرده باشد، یعنی بدون اینکه فکر کار کرده باشد دست آنها ناخودآگاه تحت تأثیر نیرویی به حرکت در آمده و مطالب را نوشته باشند. درست یک وسیله الهی بودند، اما صاحب شخصیت بودند. از نوشته های نویسندگان کتاب مقدس کاملا پیداست که شخصیت همه برگزیدگان خدا با هم فرق داشته است. این 40 نویسنده کلام خدا از طبقات مختلف اجتماعی بودند. برخی چوپان، برخی سیاستمدار، برخی پادشاه، بعضی ماهیگیر و عده‌ای باسواد و عده‌ای هم نسبتاً بی‌سواد بودند. ولی همه اینها وقتی کلام خدا را دریافت می‌کردند و آن را می‌نوشتند، از خود بی‌خود نبودند. یک جسم بیروح نبودن و یا فقط یک روحی بدون جسم، بلکه روح القدس هویت آنها را به عنوان یک شخصیت مشخصی حفظ می کرد. ولی حاصل کار آنها بدون هیچ استثنایی به ثبت رسیده و با ایمان و اعتماد کامل می گفت که کلام خداوند است نه کلام انسان. خداوند بر آنها دمید. کلامی که به آنها داد کلام خداوند است. مستقیماً گفتار خدا را به رشته تحریر در آوردن. در رساله دوم به تیموتائوس فصل 3 آیه 16 هم اینطور می خوانیم: تمامی کتب از الهام خداست. تمامی کتب از الهام خداست، یعنی خدا بر انسان دمیده، بر انسانهایی که برگزیتا اونو بنویسن، و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. چرا؟ تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. همچنین در رساله دوم پتروس رسول فصل اول آیه 21 اینطور می‌خوانیم: زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشده، بلکه مردمان به روح القدس مذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. از این آیات متوجه می‌شویم که الهام الهی شامل واژه‌ها و تمامیت نسخه‌های اصلی می‌گردد. عیسی مسیح که جلال بر نامش باد تمامی عهد عتیق را الهام خدا می‌دانست. او خود فرمود که ممکن نیست کتاب مقدس تورات محو گردد. او گفت آسمان و زمین منتقل میشه، تغییر میکنه، ولی کلام خدا تغییر نخواهد کرد. این را میگویند الهام کامل و لغوی که شامل لغات کتاب مقدس است. پولس نیز با این نظر موافق بوده و در رسالات خود همیشه عهد عتیق را به عنوان کلام خدا یاد میکند. و کتاب مقدس در باره خودش به ما میگوید که روح القدس آنچنان انبیا و پیامبران و رسولان را تحت الهام خود قرار داد که حتی کلمات آنها از الهام معتبر الهی برخوردارند. چرا؟ چون آنان مستقیما گفتاری که از خدا دریافت کردند برای ما به رشته تحریر درآوردند. حتی اگر این کلمات یا این پیام باعث نابودی جانشون شده بود، آنها آن را به رشته تحریر گفت در آوردن. برای نمونه حضرت ارمیا را در نظر بگیرید. وقتی خداوند پیامی را به او داد، او نمیخواست اون رو بازگو کنه. خدایا اگر من این را بگم خیال میکنن که من نسبت به کشورم خیانت کردم. ولی خدا امر کرد ای ارمیا پیام را برسان. پیامی که برای ملتش بسیار تلخ و ناگوار بود، ارمیا ناچار شد پیام خدا را بدون هیچ کم و کاستی به عرض مردم برساند. آنها گفتار خدا را دریافت کردند، آن را به رشته تحریر درآوردند، حتی اگر این امر باعث نابودی جانشان شد. آنها تسلیم خدا یکتا بودند. و دوستان عزیز، چنین کلامی در خور مطالعه و تحقیق و تفکر و تعمق است. کلامی که از خالق ماست و برای ماست. کلامی که پرقدرت و جاودان است. زیرا آنچه از خداست همیشه جاودان میمانه. در برنامه آینده درباره اصالت کتاب مقدس و اسناد آن مطالبی رو به عرضتون میرسونیم تا به اصالت گفتار خدا پی برده و با تسلیم شدن به گفتار مقدس الهی اراده مطلق او را اجرا نمایید. خوشا به حال شما اگر به کلام خداوند شک نکرده و آن را فقط با معیار عقل نسنجید، بلکه با ایمان به کلام خدا روی بیاورید و آن را سرمشق زندگی خود بگردانید. حضرت داوود سوالی می کند که من و شما نیز بایستی از خودمون بکنیم. او می گوید که مرد جوان به چه چیز خود را پاک و مقدس نگاه می دارد؟ از چه طریقی می توانیم خودمون را پاک نگاه داریم که مقبول پسند خدای تعالی باشد؟ و خود حضرت داوود در دنبال سوالش جواب را می دهد. می گوید به نگاه داشتن کلام تو ای خداوند. به نگاه داشتن کلام تو، یعنی مطیع بودن و پیروی کردن از آن گفتار. و ما شما را دعوت به کلام پاک کننده و جاودان و گرامی و زنده خداوند می کنیم. آن کسانی که می آیند و با دلایل انسانی و پوچ و بدون پایه و اساس میگن که کلام خدا تحریف شده و یا کلام خدا دست خورده و یا باطل شده، قدیمی شده، فراموش کردن که خود خدای تعالی زنده است، خود خدای تعالی جاودانه، خود خدای تعالی پرقدرته و هیچ وقت کلامی را که میگوید، دوستان عزیز، هیچ وقت کلامی که خدا میگوید باطل نمی شود. او انسان نیست، او مثل انسان فکر نمی کند. معیار الهی از زمین تا آسمان با بشر فرق دارد، ولی بدانید وقتی خداوند کلامی میگوید، آن کلام جاودان است و هرگز باطل نمی شود. ما شما را دعوت میکنیم که از چنین کلامی پیروی کنید، کلامی که شما را پاک و مقدس میکنه، کلامی که زندگی شما را دگرگون میکنه، کلامی که خودتون رو به شما نشان میده که چه شخصیتی هستید، نیازتان چیست، کلامی که نیازهای ما را برطرف میکند، نه فقط درد ما را نشون میده بلکه درمان را هم میدهد، و از همه مهمتر کلامی که حیات جاودان را به ما عطا میکنه و کلامی که خدای یکتا را به ما میشناساند. راستی آیا شایسته نیست چنین کلامی را در قلب و وجود خودمون جا بدهیم و از آن پیروی کنیم؟ ما چنین کلامی را به شما معرفی میکنیم، یعنی کتاب مقدس، کتاب جاودان، گفتار خدای یکتا. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی شما را به دست خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که در این مورد به تفکر و تعمق بپردازید و کلام خدا را با ایمان مطالعه کنید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.